بسم الله الرحمن الرحیم. در استدلال بر وجود ارباب انواع گفتیم که در استدلال دوم گفتیم که این ارباب انواع جسمانیه نمیتوانند در تصادف به وجود آمده باشند و نمیتوانند از صور موجود در نفوس و یا صوری که علم عنایی واجب را تشکیل میدن و یا صور موجود سلامت یا صور موجود در اخول عالیه به وجود آمده باشند. در این قسم اخیر که از صور اخول عالیه به وجود آمده باشند اینطور استدلال کردیم که اگر بخواهند از این صور موجود شده باشند و عقول عالیه دارای صور متکثر باشند که باعث پیدایش ارباب انواع بشند، لازمش اینه که واجب تعالی هم دارای همین صور متکثره بشه، زیرا که این عقول ارضیه هر کدام ماهیت مختلف دارند، ماهیتاشون با هم یکسان نیست. پس اگر صوری بخواهد موجود این ارباب انواع باشه، اونها هم باید ماهیت مختلف داشته باشن، یعنی متکثر باشن، و متکثر بودن اونها باعث میشه که واجب تعالی هم متکثر باشه، زیرا که اونها ممکنند، یعنی عقول ممکنند و موجودات ممکن از خودشون چیزی ندارند، بلکه باید از واجب تعالی بهشون افاضه بشه. اشکال شد در همون جلسه که داشتیم که این عقول عقولند، بنابراین برای تعقلشون احتیاج به معلم ندارند، فقط برای وجودشون احتیاج به معلم، احتیاج به موجود دارند. اگر موجود اونها رو موجود کرد، اونها موجود میشن و تعقلشون لازمه یه ذاتشونه دیگه، تعقلشون لازم نیست افاضه بشه. بنابراین چه عیبی داره که این صور متعدده در اونها موجود باشه لا ان معلمین، بلکه از طریق خودشون. و اگر اینو ما قائل بشیم، دیگه لازم نیست که صوری هم در واجب تعالی قائل بشیم که خدا به توسط اون صور معلم این عقول شده باشه. در خود جلسه من جواب دادم، منتها دو مرتبه این مطلب رو اضافه می کنم که درسته که عقول، حالا میخوام جواب این سوال بدم، درسته که این عقول ذاتشون عقل و تعقل ذاتیشونه، تعقل لازم نیست افاضه بشه، بلکه همین وجود که بهشون افاضه شد تعقل هم همراهش هست، ولی تعقل ذاتی اونها، داشتن این صور مختلف ذاتی اونها نیست، اونها ذاتن تعقل میکنند، اما اینکه حالا این صور کثیره این چنینی رو با این ماهیات خاص داشته باشن، اینا به چه مناسبت؟ اینها رو اونها نمیتونن داشته باشن، بلکه معلم باید بهشون عطا کنه. پس اصل تعقلشون ذاتیه، یعنی میتونن تعقل کنن، ولی اینکه این صور خاص در تعقل براشون حاصل بشه، این از کجا؟ این چجوری ذاتی اونها قرار داده میشه؟ اینو نمیشه ذاتی قرار داد. پس این صور رو باید از طریق معلم به اونها، برای اونها قائل شد، و معلم هم واجب تعالی است، لازمش اینه که واجب تعالی هم مشتمل بر این صور کثیره باشه و تکثر درش پیدا بشه که محذوف هست. اتفاقا در وقتی که سوال شد، من این مطلب شما رو عرض کردم، حالا نمیخواستم تفصیل بدم، حالا که فرمودید ناچارم باز تفصیل بدم. این عقول عالیه که ذاتیشون تعقل کردنه، اینها علتن برای اشیاء، بعضی از اشیاء معبد خودشون، سلام علیکم، نه علت برای همه، علت برای بعضی هستند. اینها چون علت برای وعدی هستن و علم به خودشون دارن، علم به علت هم مستلزم علم معلوله، صبر معلول براشون پیدا میشه. اما صبر معلول هم احتیاج به افاضه نداره، صبر معلول براشون پیدا میشه. ولی اینها علت همه موجودات نیستن، در حالی که همه صبر رو دارن. بعضی از این صبر رو از طریق همین دارن که خودشون علتن، چون علتن، علم به علت مستلزم علم معلوله، اینا به خودشون عالمن و معلولشون هم از طریق همون صبرشون عالمن. اما به غیر معلول خودشون هم عالمن. به غیر معلول چگونه عالم میشن؟ نه، همشون به هر عقلی منتهی نمیشن. ببینید هر کدوم از اینها، این مثلا عقل اول واسطه در فیض شد، عقل دوم گروهی از موجودات به احتشه، عقل سوم گروه دیگری، اونی که از عقل دوم مثلا متولد شده از عقل سوم دیگه متولد نشده. اینا علتا نه برای همه موجودات، برای موجوداتی که مربوط به خودشونن. صبر همونها رو هم دارن، صبر بقیه رو چطوری داشته باشن؟ از راه علت بودن نمیتونن داشته باشن، باید بهشون افاضه بشه. خب بله، یه چیزای معلول این نیستن، بله به معلول خودش علم دارن، به معلول معلولش هم علم داره، به معلول معلول معلولش هم علم داره، به طولن هر چقدر بره پایین علم داره. ولی بعضی از اشیا هستن که از همون اول معلول این نبودن، اونا با طول خودشون معلول این نیستن، با تمام تفاصیلی که بعدن به طولشون به طول میان معلول این نیستن. این عقل معلول مثلا برای هزاران موجودی که در طول همن، اون عقل دیگه معلول است برای هزاران موجود دیگری که در طول همن. این عقل به معالیل خودش علم داره، به معالیل اون عقل دیگه چطوری علم داره؟ باید افاضه بشه. مگر بگید که، مگر بفرمایید، مگر اینکه بگید که این عقول مثل آینه های متعاکس میمونن، به همدیگه صورت هایی رو که از معالیل خودشون دارن منعکس میکنن، که این گفته شده، این انعکاس هم باز بالاخره وسیله معلمه. اگه اینطور باشه بازم از ناحیه خودشون نیست، بازم از ناحیه خودشون نیست، بالاخره باید از طریقی برسه. علی حال این مطلب هم در جای خودش ثابت شده که هم ابن سینا گفته هم دیگران گفتن که موجودات عالم به صبر همگی باید صبرشون رو از موجود بالاتر بگیرن و ما علم ذاتی رو باید داشته باشیم، یعنی یه موجودی که علمش ذاتی باشه، از چیزی نگرفته باشه، و به این ترتیب معلم ها منتهی بشن، ولی تسلسل در معلم لازم میاد. این معلم منتهی متکی میشه به معلم قبلی، معلم قبلی، معلم قبلی، بالاخره باید برسه به اولین معلم که واجب تعالی است، ولی تسلسل پیش میاد در معلم ها. این که گفتن باید ما منتهی بکنیم به آخرین معلم، برای اینه که دیدن بقیه نمیتونن علومشون ذاتی باشه، بلکه علوم علم ذاتی فقط یک نفر داره که منتها اله این تصرف کنه.
این جوابی که می فرمید مطلب درست هم ربطی به بحث اشراق نداره، چون این صور بعد از خلق معالیشون هست، قبل از خلق معالیشون این صورت رو دارن، نه از اون حیث که علت این معلول هستن، بلکه بعد از همون که اشراق اشغال کرده باید از بالا بهشون افاضه بشه، از غیر معنی افاضه بشه. نمیتونه بگیم از اون جهت که اینها علت مادون هستن پس صور مادون رو دارن، از این جهت صورت دارن. این که به درد نمیخوره، این صورت داشتن به درد ما نمیخوره برای ایجادشان،
برای
خلق معالی، چون اینجا میخواد خلق بکنه، پایینی ها رو خلق بکنه دیگه. بنابراین این صوری که این عقول لازم دارن باید از بالا به اونها حفاظه بشه. این صورتی که بعد از خلق معالیشون، چون معلولشون اصلا صورتی از اون دارن، این به درد نمیخوره در اینجا.
بله، اینا فرمایش خوبیه. بله، ببینید این فرمایش خوبیه، من از طریق مبنای مشاء استفاده کردم برای جواب، و خب مبنای مشاء عرض کردم همین بود که گفتم که علم به علت مستلزم علم معلوله، و اینها چون علتن قبل از اینکه معالیلشون رو بیافرینن صور معالی رو دارن، عقول صور معالیل خودشون رو دارن، صور معالیل دیگری رو ندارن. این حرف حرف مشاعه که تقریبا مثل عنایتی است که مشاع در وارد واجب تعالی گفتن، همونطور که واجب تعالی چون علت کل همه صور رو داره و از طریق این صور موجودات رو میافرینه، عقول هم همچنین منتها کمتر از واجب تعالی صور دارن. این حرف مشاعه که از مبنای مشاع استفاده کردم برای جواب. اینجوری که ایشون میفرمند و تقریبا درست هم هست، اشراف این عنایت رو و این صور متصمه رو و اینکه این صور منشأ پیدایش موجودات و معالیل بعدی میشن قبول نداره. اشراق معتقده که برای خلق موجودات پایینی باید انوار از بالا افاضه بشه. خب اگه از انوار از بالا باید افاضه بشه، این صور هم باید از بالا افاضه بشه. صور رو دیگه نمیشه از معالیل گرفت، صبر رو نمیشه از معالیل گرفت، بلکه باید انوار از بالا افاضه بشه و با افاضه انوار از بالا عقول مجهز بشن برای صادر کردن موجودات بعدی. ولی در این حال جوابی هم که ایشون گفتن که الان من گفتم جواب خوبیه، مطلب یک اشکالی هست و اون اشکال اینه که شیخ اشتاق در اینجا مبنای خودش نمیخواد بگه، داره مبانی دیگران رو رد میکنه. یعنی داره میگه صبر موجود در عقول نمی توانن منشأ باشن برای پیدایش اربا و انوا. این رو خودش نمیگه، اگه دیگران بگن ما رد میکنیم. پس به مبنای خودش حرف نمیزنه، میگه اگر دیگرانی مثلا مشائی قائل بشن به این که صور متصمه در عقول منشأ پیدایش اربا و انوا هم، سلام علیکم. اگه اینها مثلا باعث بشن برای پیدایش صور موجود در عقول، موجود صور، بله، اگر این صور بخوان منشأ بشن برای پیدایش اون ارباب انواع، لازمش اینه که این صور در واجب تعالی باشه و تکثر پیش میاد. شیخ اشتاق مبنای خودشو در اینجا نمیگه، مبنای دیگران میخواد رد کنه. بنابراین اگر ما از مبانی مشاع استفاده کرده باشیم مشکلی نداره. این اشکال اول بود که جواب داده شد، حالا پذیرفته شد یا نشد دیگه با خدا ما اصرار نداریم بر پذیرفتنش. سوال دومی شده بود، سوال دومی بود که انوار متکافئه و این عقول ارضیه رو چرا میگید با هم برابرند؟ چه عیبی داره که اینها رو نابرابر بگیریم؟ بگیم که چون عقولی که اینها رو افاضه میکنن و واسطه در فیض اینها میشن نابرابرن، اینها هم نابرابرن. جوابی که هست، جواب این سوال همونی است که خودی شیخ اشتاق در صفحه 337 همون خطوط اولی فرمود که ارواح و اصنام از جهت استغنا و قهر و محبت به علاوه اشعه کامله و متوسطه و ضعیفه آفریده میشن. اون چه که منشأ پیدایش این هاست تقریبا یکسانه، اما تفاوتهای بین ارباب انواع موجوده به خاطر اون نسبتهای متفاوتی که بین اون عقول عالیه هست. تفاوت رو ما از طریق اون نسبتها توجیه میکنیم، ولی اصل ذاتشون، البته اختلاف بینشون هست، نمیشه گفت اختلاف بینشون نیست، ولی اختلاف طولی بینشون نیست، مسلم اختلاف هست. چنانچه هم در جلسه گذشته گفتیم، هم در جلسات قبل گفتیم که بینشون اختلاف هست از این بابت که یکی سعده، یکی نحسه، مثلا یکی معتدله. و همچنین در جلسه گذشته گفتیم بعضی ها اشرفن منوچن، بعضی اخصن منوچن، اشرف منوچن اخص منوچن دیگر است. و همچنین در جلسه امروزمون که اگه برسیم داریم که بعضی از این انواع مسلطن بر بعضی دیگه، بعضی ها محکومن، بعضی حاکمن، بالاخره اختلاف بینشون هست، ولی اختلاف طولی بینشون نیست. مطلب بعدی که سوال شده بود این بود که من وارد بحث نشدیم، امیدوارم سوالا رو جواب میدم. بله، مطلب بعدی که سوال شده بود این بود که گفته شد بین بعضی از انواع جسمانی و بعضی دیگر در این عالم تعانده، پس باید بین ارباب انواعشون هم یه رابطه خاصی باشه. حالا من یادم نیست تعبیر به تعاند کردم یا نه، که بین انواع جسمانی تعانده پس باید بین اربابشون هم تعاند باشه. تعبیر به تعاند خوب نیست، اونجاها جای تعاند نیست. این که حالا مثلا گرگ و گوسفند اینجا بینشون تعانده، پس حتما بین ارباب انواعشون باید تعاند باشه. بین ارباب انواعشون تعاند ممکنه نباشه، تناکر باشه. تناکر یعنی همدیگر رو نشناختن. ما این مطلب رو داریم که در بین نفوس انسانی میبین، وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم بعضی ها با هم الفت دارن، بعضی ها از هم نفرت دارن. در اونجوری که نقل میشه در روایت آمده که این جهت الفت و نفرت اینه که در اونجا همدیگر رو میشناختن یا همدیگر رو نمیشناختن، تناکر داشتن یا آشنایی داشتن. اگر آشنایی داشتن اینجا الفت دارن، اگر اونجا تناکر داشتن اینجا تعاند دارن. اینجا به صورت تعاند، اونجا به صورت تناکر، یعنی نشناختن همدیگه، با هم برخورد نداشتن. خب پس لزومی نداره که تعاند اینجا اونجا هم باشه. ما نمیدونیم اونجا چه برنامه‌ای برقراره، ولی میدونیم بالاخره بین این دو رب نوع یه رابطه ای هست که اگر اون رابطه تنزل پیدا کنه اینجا به صورت تعاند در میاد. حالا یه مطلب دیگری هم در نفایس الفنون آمده، اینم بد نیست عرض بکنم، البته اگرچه خیلی مرتبطه به جواب نیست، شاید هم مرتبط باشه، ولی خب بالاخره بحثیست گفته بشه بد نیست. در نفایس الفنون آمده که از عجایب خلقت اینه که بین گرگ و گوسفند نفرت هست، نه در زمان حیاتشون بلکه حتی بعد از مرگشون هم، یعنی این نفرت برداشته نمیشه. خب اگه برداشته نشه به بالاتر هم تقریبا میشه گفت رعایت میکنه. ایشون میگه که اینطور نوشته، حالا جز افسانه هاست جز واقعیت ها خدا میدونه، میگه که در یک محلی که پوستین هایی از پوست گوسفند درست شده بود کسی وارد شد، تبلی از پوست گرگ درست کرده بود، این تبل کوبی تمام پوستو از دیوار ریختند. یعنی حتی بعد از مرگ هم نفرت بین اینها چنان برقرار است که با کوبیدن بعد پوست گرگ پوستای گوسفند ریخت زمین. حالا اگه این درست باشه نشون میده که این تعاند قابل برگشت هم نیست، به سر هیچ وقت مبدل نمیشه. البته این ارباب انواعی که حالا مطلب آخر هست کنم دیگه تمام شد، خستتون کردم ولی حالا وارد بحث میشم میشه. مطلب آخری که عرض میکنم این که این ارباب انواع و این توجیهاتی که شیخ اشراق میکنه، همونطور که قبلا هم عرض کردم، اینا نمیدونم حالا مورد جزم خودشون هست یا نیست، ولی اموری نیست که آدم بتونه بهش جزم پیدا کنه. تخلفات در اینجا هست، مثلا فاطمیشون میگه که پر طاووس به مناسبت هایی که بین اشعه رب و نوعش برقراره به این رنگ های متناسب در آمده، و چون اختلاف در اونجا نیست و همه چیز ثابته، این رنگ هم ثابته. خب داریم که بعضی حیوانات هستن که رنگ های مختلف دارن، این رنگ های مختلف رو میشه به رب و نوعشون نسبت داد، یا اینو باید به امور شخصی نسبت داد. رنگ های مختلف رو نباید به رب و نوع نسبت داد، باید به امور شخصی نسبت داد. اون وقت امور شخصی ما در اینجا باید پیدا کنیم. البته خودشون امور شخصی رو میگه، قالب عالم مثاله و هنوز ما بحث عالم مثال رو مطرح نکردیم. اون چه که مربوط به نوعه از طریق رب و نوع میاد، اما یه چیزایی هستش که ممکنه مربوط به اشخاص باشه، مربوط به اصناف باشه، اونو از طریق دیگه میاد. الان با آنچه که گفته میشه 100% نمیشه مطمئن شد. ممکنه رب النوعی برای موجودات باشه، بالاخره خدا همه جهان رو با مدبرات داره اداره میکنه، چنانکه در بعضی از متون مثلا مذهبی آمده، حتی در خود قرآن و مدبرات امرا، که مدبراتی بالاخره در جهان دارن فعالیت میکنن. حالا برای چه چیزایی فعالیت میکنن اونو کار نداریم، علی حال موجودن و تدبیر میکنن. اینطور نیست که خدا مباشرتا همه کارا رو انجام بده، حتی مرگ و میر هم به وسیله های مختلف انجام میگیره، با اینکه خدا متوفی انفسه، ولی بالاخره وسائطی هم در این توفی داره. موجودات پایین تر رو به مأمورین اسرائیل واگذار میکنه، موجودات متوسط رو به اسرائیل، موجود عالی عالی رو خودش توفی میکنه، که مثلا داریم که روح حضرت امیر رو خود خدا مباشرتاً توفی کرد و همچنین روح حضرت رسول رو داریم که حضرت اسرائیل آمد در زد و وارد شد، ولی نداریم که ایشون توفی کرد، نداریم که ایشون استیفا کرد. میگن توفی پیغمبر به وسیله خود خدا بوده مباشرتاً، ولی بالاخره باز هم بعضی ها رو غیر مباشرت، غیر مباشری خدا انجام میده، اسرائیل میفرسته و اون کارگزاران اسرائیل میفرسته. اینطوره که میخوام عرض کنم تمام جهان داره، حالا مقدار زیادیش همش هم نگیم، با مدبرات داره اداره میشه، که البته اون مدبرات هم خدا آفریده، پس همه رو خدا داره اداره میکنه، منتها بعضی رو بی واسطه بعضی با واسطه. هیچ اشکالی هم نداره که ما هر باب انواع رو معتقد بشیم و اینها رو جز مدبرات قرار بدیم، ولی این ریزکاری ها رو که بخوایم نسبت بدیم، اینها جزمی نیستن، یا اینکه باید از طریق وحی برامون ثابت بشن یا خودمون مشاهده کرده باشیم، با استدلال نمیتونیم به اینجا برسیم. البته اینها هم داریم که در عرش، حالا در عرش یا در هر جا، مثلا خروسی موجوده که وقتی اون میخونه بقیه خروسای زمین هم میخونه، این شاید اشاره به همون رب النوع باشه، شاید اشاره به رب النوع باشه، که این چیزا هم داریم، حالا روایت قویان یا ضعیفن نمیدونم، علاوه ولی موجود هستن. ولی بازم خیلی، ولی خب نه، خیلی هماهنگ هم نیستن. البته عرض کردم دخالت های شخصی هم ما داریم، دخالت های شخصی هم داریم. اتفاقا همین رو گفتم وقتی یه خروس، وقتی خروس بالایی شروع میکنه بخوندن، همم با هم شروع میکنم بخوندن، با هم، البته نه همه با هم، ولی بالاخره با نوبت دیده شده که پشت سر هم میخونن. بله، ولی اینم باز کلیت نداره، گاهی تخلف پیش میاد. خب بگذاریم، اینا حرفایی است که مربوط به گذشته بود. حالا بحث خودمون رو میخوام شروع کنیم، بحث امروز رو. آیا ممکن است این انوار قاهره متکافئه رو که عبارتند از عقول ارضیه، اینها رو میشه همه رو صادر از واجب تعالی قرار داد بدون اینکه عقول ارضیه رو واسطه کنیم، که مستقیما اینها با تمام اختلافاتی که دارن از واجب تعالی صادر بشن؟ میفرمایند نمیشه، زیرا که صدور این انوار متکافئه از واجب تعالی با توجه به اینکه این انوار ماهیت مختلفه دارند، مستلزم این است که کثیری از واحد صادر بشود و صدور کثیر از واحد رو قاعده الواحد اجازه نمیده. عقول طولیه سنخشون یکیست، منتها درجه وجودیشون فرق میکنه. ما اونا رو هم اجازه ندادیم که مباشرتا از خدا صادر بشند، ولی عقول ارضیه مشکلش بیشتره، چون عقول ارضیه ماهیات مختلف دارن. مثلا اونی که رب و نوع انسانه، ماهیتش هم انسانه، اونی که رب و نوع فرسه، ماهیتش فرسه، چون ماهیت ها با هم متفاوتن، ماهیت های انواع جسمانی، ماهیت اون ارباب انواع هم با هم متفاوتن. اگر تفاوت ماهیت دارن، کثرت اونجا بیشتر آشکاره. پس اگر عقول طولیه رو با اینکه فقط کثرت مرتبه دارن، کثرت ذات و حقیقت ندارن، نمیتونیم به واجب تعالی نسبت بدیم به خاطر قاعده الواحد، عقول ارضیه رو به طریق اولا نمیتونیم به واجب تعالی نسبت بدیم مباشرتاً، نمیتونیم بگیم واجب تعالی عقول ارضیه رو مباشرتاً آفریده، زیرا که در عقول ارضیه کثرت نمایانتر و آشکارتره، و صدورشون مباشرتاً از واجب تعالی باعث نقض قاعده الواحده. پس این درست نیست که ما عقول متکافئه رو به واجب تعالی نسبت بدیم، بلکه باید حتما عقول ارضیه رو در این وسط واسطه کنیم. عقول طولیه رو، عقول طولیه رو باید در این وسط واسطه کنیم. خب بعد سوال میشه که اگر عقول طولیه واسطند، بگید خود همین عقول طولیه انواع جسمانیه رو ایجاد میکنن، چرا وسط اینها یه ارباب انواعی واسطه کردید؟ بگید از واجب تعالی به همون ترتیبی که قاعده الواحد اقتضا میکنه عقول طولیه صادر شدن، و نگید این عقول طولیه منشأ پیدایش ارباب انواع شدن و ارباب انواع باعث پیدایش انواع جسمانیه، بلکه مستقیما این انواع جسمانیه رو نسبت بدید به عقول طولیه. این چه اشکالی داره؟ ایشون میفرماد که انواع جسمانی متکافئند و متکافئ ها از طولی ها صادر نمیشند. اصنام متکافئه، انواع جسمانیه متکافئه نمیتوانند از عقول طولیه صادر بشن. این وسط باید یه متکافئی درست بشه تا این متکافئ منشأ پیدایش این انواع جسمانی متکافئ بشه. به این مناسبت ما ارباب انواع را هم علاوه بر عقول طولیه معتقد شدیم، تا اینکه انواع جسمانیایی را که متکافئند توجیه کنیم. خب دیگه اینجا این اشکال پیش نمیاد که خود ارباب انواعی که متکافئند چطوری از عقول طولیه درست شدن. توجه میکنید انواع جسمانی که متکافئ بودن نتونستن از عقول طولیه درست بشن، زیرا که عقول طولیه طولی بودن، طولی ها ارضی ها رو نمیتونن درست کنن. بعد سوال میشه که پس این عقول طولیه ارباب انواع ارضی رو چطوری درست کردن؟ ارباب انواع ارضیه چطوری به وجود آمدن؟ جوابی که داریم اینه که یادتون هست در گذشته گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، که عقول ارضیه از قهر و محبت و استغنا و اشعه کامله و متوسطه و ضعیفه عقول طولیه ایجاد شدن که این موجبها تقریبا با هم تکافو دارن. بله.
این جهت ها برای ایجاد ارباب انواع در پایینی ها بود، نه عقول طولیه.
سلام. در صفحه پایان صفحه 336 داشتیم جهت استغنا و قهر و محبت از عقول طولیه به علاوه اشعه کامله و ضعیفه و متوسطه عقول طولیه، اینا منشأ میشن برای انوار قاهره ای که ارباب اسمان، یعنی اون طولی ها منشأ پیدایش ارباب انواع شدند، و نه خود طولی ها منشأ شده باشند بلکه اون آثارشون که تقریبا حالت تکافؤ داره منشأ شد. پس گویا متکافئی منشأ متکافئ شد و ایراد دیگه وارد نیست. عبارت توجه کنید، صفحه 339 سطر سوم. انواع جسمانیه رو مشه از عقل طولیه نمیگیرن، از عقل دهم میگیرن. عقل دهم دیگه طولی نیست، یکیه، منتها داره حیثیت متکثره، به تکثر حیثیتش میتواند منشأ تکثر جسمانیت بشه. از طولی ها نمیگیرن مشه، اگه از طولی ها میگرفتن بله اشکال باره. ولا یتصور که توجد الانوار القاهرت المتکافئه بالمعنى المذکور. بالمعنى المذکور متعلق به متکافئ است. تکافؤ به همون معنایی که جلسه گذشته ذکر شد، که گفتیم لیس بعضها الا تبعض یک، ولا فیها ما هو اشرف من الاخر من کل وجه، بل کل اشرف من وجه اخذ من آخر دو. دو تا معنا برای تکافو داشتیم، یکی اینکه بعضی ها علت وضع نیستن، یکی اینکه همشون از هر جهت اشرف نیستن، یکی اشرف هست من وچن و اخص هست من وچن آخر. این معنای تکافو بود. ایشون میفهمد انوار قاهره ای که متکافئن به همون معنایی که ذکر شد. معنایی که ذکر شد این بود که لا یکون و بعضها علتن الی آخره، یعنی همون عبارتی که جلسه گذاشته گفتیم تا آخر بخونید که من تا آخر خوندیم. لا یتصور که انوار قاهره ای که متکافئن از نور الانوار با هم، یعنی دفعتن و بلا ترتیبن صادر بشن، چون ترتیب بین اونها نیست، ترتیب علی و معلولی بینشون نیست، اگر بخوان صادر بشن باید بلا ترتیب صادر بشن. دفعتن معناش این نیست، یعنی در زمان واحد، چون وقتی اینا صادر میشن اصلا زمان مطرح نیست. پس دفعتن به معنای زمان واحد نیست، دفعتن به معنای بلا ترتیب، لذا پرسرش بلا فاصله بلا ترتیب رو گفته. انوار ارضیه بلا ترتیب نمیتونن از واجب تعالی صادر بشن، مع ترتیب هم که اگه بخوان صادر بشن که میشن عقول طولیه، دیگه عقول عرضی نیستن. اگه بخوان بلا ترتیبن صادر بشن عقول عرضی هستن، داریم مشکلی که الان میگیم پیش میاد. از لا تصور للکسره، یعنی لحصول الکسرت انه تعالی، چون ممکن نیست که کسرت از واجب تعالی حاصل شود. لما علم تعن الواحد لا یسر انه الا واحد، ارز کردم که باید بین واجب تعالی و بین این عقول ارضیه متوسطاتی باشد، یعنی عقولی متوسط بشن که اون عقول مرتبن به ترتیب طولی، یعنی لابد من انوار عقلیت که متوسط باشن بین واجب تعالی و بین ارباب انواع، که برای این انواع عقلیه ترتیب طولی هم باشد، یعنی لا تکافو بینها، بینشون تکافوی نباشه. بل یکون و کل آلن علتا لما دونهو، که این همون معنای طولیت، هر بالایی باید علت مادون خودش باشد. فلا یکون لها اصنام متکافئتون، این فلا یکون تفریع بر طولیت داشتن این عقوله، چون این عقول با هم طولیت دارند نمی توانند مستقیما انواع جسمانیه رو بیافرینند. میخواد بگه چرا بین عقول عالیه و بین انواع جسمانیه ارباب انواع رو واسطه میکنید، مستقیما اصنام جسمانیه رو، انواع جسمانیه رو مستقیما نسبت دید به عقول عالیه. ایشون میفهمد عقول عالیه طولیت دارن، متفرع بر طولیتشون اینه که نمیتوانند انواع جسمانی متکافئ رو ایجاد کنن، چون از طولیها متکافئ درست نمیشه.
اصنام به
معنی بوته این دسته معنی دارد؟ اصنام یعنی انواع، یعنی اون جسمانی ها. فلا یکون لها اصنام متکافئتون، برای این عقول طولیه اصنام متکافئه یعنی انواع جسمانیه متکافئه نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی اصنام رو نمیشه به اینها نسبت داد بدون واسطه ارباب انواع. لاستحالت حصول المتکافئه من غیر المتکافئه، چون متکافئه که این انواع جسمانی هست از غیر متکافئه که این عقولن در ماننفی نمیتونه صادر بشه، هیچ وقت متکافئه از غیر متکافئه صادر نمیشه، و در اینجا انواع جسمانی که متکافئن از عقول طولیه که طولیت دارن صادر نمیشه. و هو المراد من قول مصنف که گفته ولیس القواهر العالیه المترتبه اصحاب اصنام المتکافئه، اون قواهر عالیه که به ترتیب طولی مترتب شدن، یعنی متوسطات مذکوره، اونایی که متوسطن بین واجب تعالی و ارباب انواع، اینا رو نمیشه گفت اصحاب اصنام متکافئن، یعنی ارباب اون انواع جسمانیه متکافئن. ارباب جسمانیه باید خودشون هم متکافئ باشن، ارباب و اصحاب این اصنام متکافئن نمیتونن طولی باشن. فیجب ان تکون اصحاب الاصنام المتکافئه حاصلتن عن الاعلین، ناچار باید اصحاب انواعی که متکافئند، اصحاب انواع یعنی همون اصحاب اصنام، یعنی همون ارباب انواع، ارباب انواعی که متکافئن باید حاصل باشن از اعلین. اعلین رو قبلا گفتید همون قواهر اعلون، قواهر اعلون عقول طولیه هستن، اینها باید از عقول طولیه حاصل بشن، یعنی ارباب انواع باید از عقول طولیه حاصل بشن و نمیتونن مستقیما از واجب تعالی صادر بشن، همونطور که عقول طولیه نمیتوانن مستقیما انواع جسمانی رو ایجاد کنن، ارباب انواع هم نمیتوانن مستقیما از واجب تعالی صادر بشن، بلکه باید بین واجب تعالی و ارباب انواع عقول طولیه واسطه باشن و بین عقول طولیه و اصنام جسمانیه ارباب انواع واسطه باشه. من یادم رفت، حالا شاید انشالله جلسه بعد مراجعه کنم روی این انیل علین نوشتم حاشیه صدرا حتما مطالعه شود و خودم یادم رفت مطالعه کنم، قبلا مطالعه کردم توجه کردم، یعنی مطالعه شدم که مرتبط به بحثه و بعد مطرح بشه توی کلاس، اما دیگه یادم رفت مراجعه کنم، شما خودتون مراجعه بکنید، بعدا هم من انشالله اگر فرصتی شد نگاه میکنم عرض میکنم. اعلین رو معنا میکنه التی هی المتوسطات طولیه، که همون عقول طولی هست، قبلا هم اصطلاحشو گذارم دیم.
اگر صدر را مطالعه کند کجا را مطالعه کند؟ جلد دوم سوم؟
نه هم کتاب قدیم حاشیه دروبرش حاشیه صدر رو نوشته
اونجا.
بله کتاب قدیم نوشته، کتابای ما نداره. خب بعد این سوال مطرحه که تکثر ارباب انواع از کجا حاصل شده؟ ایشون می‌فرماد که مناسبت‌هایی که قبلاً درباره اشعه اعلون بحث کردیم، اون مناسبت‌ها باعث تکثر در ارباب انواع میشن، یعنی ارباب انواع متکثرند در حالی که عقول عالیه سنخشون سنخ واحده، همونطور که قبلا گفتیم سنخشون واحده، اختلافشون به درجه است، اختلافشون به ماهیت نیست. پس اینا چطوری منشأ پیدایش ماهیت‌های متکثره ارباب انواع میشن؟ ارباب انواع دارای ماهیت متکثرن و عقول طولیه ماهیت متکثره ندارن، ماهیتشون واحده است. با اینکه ماهیتشون واحد است چگونه منشأ پیدایش این ماهیت متکثره میشن؟ جواب اینه که درسته که عقول طولیه ماهیت‌های ماهیت واحد دارن، ولی اشعه مختلف و جهات استقنا و محبت و قهر دارن که اینها با هم نسبت‌های مختلف دارن، از نسبت‌های مختلفی که بین اشعه و بین اشعه و جهات هست که قبلا توضیحش گذشت در صفحه 336 توضیح داده شد، از این اشعه مختلف و از این مناسبت‌های مختلف اختلافات و تکثر در عقول عرضیه پدید میاد. پس علت پیدایش عقول عرضیه عقول طولیه و علت تکثر عقول عرضیه عقول طولیه نیستند، مناسبت‌های بین اشعه اونها منشأ تکثر در عقول عرضیه میشه. و ان یکون، یعنی و یجب ان یکون، و یجب ان یکون تکثر اصحاب الاصنام حاصلا لمناسبات الاشعه، بله لمناسبات اشعه من الاعلین. مناسبت ها رو قبلا عرض کردم، بعضی ها کاملا بعضی ها ناقصن، بعضی قاهرن بعضی محبن، اینا دیگه بالاخره مناسبت ها مختلفه، وقتی اینا رو با هم دیگه مرتبط کنیم اختلافات بیشتر میشه، روابط مختلفی پیدا میشه، از این مختلفات ماهیت مختلفه درست میشه. تمام شد مطلب بعد. و این کانه، و این کانه این وصلیه نیست، این شرطیه است، جواب میخواد، جوابش هم خط بعد میاد. میفرماد که در تلسمات، یعنی در موجودات مادی، در انواع مادی ما یک اختلافی رو مشاهده میکنیم، اختلاف به کمال و نقص را، که به صورت حکومت مثلا در میاد. مثلا میبینید که انسان کاملتر از اسد است و به همین جهت بر اسد از جهتی غلبه داره، یعنی مثلا جهت عقلش قلبه داره و اسد رو تو قفس هم میکنه، با اینکه هیچ وسائلی برای وسائلی نداره که بتونه در اون وسائل بر اسد غالب بشه، ولی به توسط عقلش به خاطر این شرافتی که داره میتونه اسد رو اسیر کنه. از طرف دیگه ملاحظه میکنیم، باز میبینیم که اسد هم از به لحاظ دیگری بر انسان غلبه میکنه، گاهی از اوقات انسان رو در یک بیابان تنها گیر میاره، از بین میبره. پس گاهی این حاکمه، گاهی اون حاکمه، یعنی گاهی کمال در طرف اینه، نقص در طرف اون، گاهی به عکس. من حیثی این کامله، من حیثی اون کامله، من حیثی این ناقصه، من حیثی اون ناقصه.
کامل نمیشه، کامل به اون میگن که با هم باشن و به این تعدد به اون میگن کامل یعنی در این در او حاطه کنن مانند امیر ممنون بر سال سوال تبیشی.
حالا ما اگر
حیث از بوده کامله و از با گرفتن در چشم بستن کامل نیست.
بالاخره اگر کسی تونست شیری رو اسیر کنه از همین جهت میشه کامل. اون شیرم که میتونه اینو مثلا از بین ببره از این جهت میشه کامل. اینا کامل. حالا شما کامل رو به اون معنای خاص میگیرید عیبی نداره، ولی ما کامل رو توصیه میدیم، علاوه بر اون هم اطلاق کمال میکنیم. خب این کمال و نقص از کجاست؟ خب این کمال و نقصشون میفهمد از ارباب انواعشونه. ارباب انواع اونها این چنینند که از حیثی ناقصند از حیثی کاملند. اون کمال و نقصی که در ارباب انواع موجود بوده او در این اصنام هم موجود شده. خب ارباب انواع این کمال و نقص از کجا آوردن؟ ایشون میفرمد که اختلاف اشعه‌ای که در عقول طولیه بوده، اختلاف اشعه‌ای که در عقول طولیه بوده، اینها باعث شدن اختلاف در عقول ارضیه رو، و اختلاف در عقول ارضیه هم باعث شد اختلاف در اصنام رو. دیگه سوال نمیشه که اون اختلاف در ناحیه عقول طولیه از کجا آمده، چون اختلاف جهات و اشعه بود. همونطور که توجه کردید اشعه از جاهای مختلف میتابید، حالات مختلف داشت، گاهی تابش بود، گاهی مشاهده بود، جهات هم استغنا بود، محبت بود، فقر بود، اینا ذاتاً بینشون اختلاف بود. دیگه لازم نیست که اختلافاتشون رو ما توجیه کنیم. مثل این که مثلا گفته نمیشه انسان و فرس چرا اختلاف دارن. خب این ذاتش اینه، اون ذاتش اینه. وقتی ذاتی شد دو شی و این دوتا ذاتی ها با هم اختلاف داشتن، دیگه این اختلاف احتیاج به توجیه نداره. اون ذاتش این است، اینم ذاتش اینه، اختلاف هم به وجود میاد. استغنا با فقر اختلاف داره، محبت با قهر اختلاف داره. دیگه سوال نمیشه که چرا اختلاف داره، مسلم بینشون اختلاف هست. و اگر بخوان عامل چیزی بشن اون چیز هم مختلف میشه. و این کان یتصور فضیلت و مافی اصحاب تلسمات نوریه و نقص ما، اگر تصور می شود یه فضیلتی در اصحاب تلسمات نوریه، نوریه صفت اصحابه، صفت تلسمات نیست، چون تلسمات نوریه نیستن، اون اصحاب نوریه هن. یعنی ارباب تلسمات که اون ارباب نوریه هن. یعنی همه ارباب انواع، اگر فضیلتی در ارباب انواع یافت می شود و نقصی، یعنی از حیثی می بینید فضیلت دارد، از حیثی می بینید نقص دارد، که این همه جواب این نیمده ها، که این فضیلت و نقص ناشی از اون بالاست، یعنی لعجل کمال الاشعه الفائزت عن الاعلین و نقصها، لعجل کمال الاشعه الفائزت عن الاعلین، بعدش داریم و نقصها. البته این جمله وسط رو بعدا میخونم، که این فضیلت و نقص در از ارباب انواع به خاطر کمال اشعه‌ای که افاضه شده از اعلین و نقص اون اشعه است. کمال اشعه و نقص اشعه در ارباب انواع به صورت فضیلت و نقص ظاهر شدند. المقتضیت لها، بعد از الفائزت عن الاعلین عبارت ما داره المقتضیت لها، اعلینی که مقتضی اشعه اند. و کتاب ظاهرا کتاب قدیم داره المفیزت لها، که همین درسته، المفیزت لها، یعنی اعلینی که مفید اشعه هستند، نه مقتضی اشعه، مفید اشعه. مفید بهتره، البته مقتضی هم معنا میشه.
این کمال نقص تکوینیه، تکوینی داره. این کمال نقص معنا نداره، در واقع این کامل بودنش خدا بهش داده.
خب بله،
خدمت کسبیش نیست.
مگه ما گفتیم کسبیه؟ ما گفتیم تکوینیه. میخوام توضیح کنیم کمال نقص از کجاست. میگیم کمال و نقص اسنام از ارباب انواع، ارباب انواع از اشعه، از اشعه هم تشویق. همینه گفتیم ما دیگه. خب این فیقه جواب اینه: و اگر فضیلتی و نقصی در ارباب انواع تصور میشود که این فضیلت حاصل کمال اشعه و نقص اشعه علین است، اگر این فضیلت و نقص در ارباب انواع حاصل است، فیقه فی تلسمات مثلها، مثل همین در خود تلسمات باید واقع بشه. اگر فضیلت و نقصی اونجا هست، فضیلت و نقص اینجا باید باشه. اگر ارباب انواع مثلا رب انسان من حیثی اشرف است از رب اسد و من حیثی اخذ، در اینجا هم انسان باید من حیثی اشرف باشد از اسد و من حیثی اخذ و بالعکس. حتی یکون نوع متسلطن علی نوع من وجهن، یعنی فضیلت ها تماما در ارباب انواعی جمع نمی شود و نقص ها تماما در ارباب انواع دیگر جمع نمی شود، بلکه نقص و فضیلت تقسیم میشه. همچنین در انواع جسمانی هم نقص و فضیلت تقسیم میشه. این اگه یادتون باشه جلسه آخر جلسه گذشته شارح گفت، حالا مصنف داره همین مطلب رو میگه، که گفتیم تکافو بین ارباب انواع هست و تکافو بین انواع جسمانی هست. تکافو رو اینطور معنا کردیم که بعضی ها علت بعضی نیستن، یکی دیگه هم این که همه هر کدوم از ارباب رو نمیشه گفت من کم کل وچن اشرف است یا من کل وچن اخص. هر یک رو باید گفت من وچن اشرف و من وچن اخص. این معنی تکافو بود، این رو شارح گفت، حالا مصنف هم داره همین رو میگه. حتی یکون فیقدر تسمات هم مثل همین فضیلتی که در اون بالا هست، اما فضیلتی که همراه با نقصه، یعنی من حیثی فضیلت هست، من حیثی فضیلت دارد، من حیثی دیگر نقص دارد. همین وضع باید در اسنام هم باشد، به طوری که در اسنام نوعی باید متسلط باشد بر نوع دیگر، من وجهن باید متسلط باشد، لا من جمیع الوجوه، از همه جهات نباید متسلط باشد. مثل انسان که متسلط است بر اسد من وجهن، ولی اسد متسلط است بر انسان من وجهن آخر، و کذا حکم جمیع انواع جسمانیه که همشون همینو دارن. پس اینطور شد که چون اختلاف در عقول در اشعه عقول عالیه هست، اختلاف در عقول ارضیه پدید آمده، و چون اختلاف در عقول ارضیه هست، اختلاف در اسنام هست. ولی باید توجه داشته باشیم که اختلاف به این صورت نیست که ربی اشرف باشد من کل بچن و رب دیگر انقص باشد من کل بچن تا اسنامشون هم این چنین باشد، بلکه اختلاف به این صورت هست که ربی من وچن اشرف است و من وچن اخص، رب دیگر من وچن آخر اشرف است و من وچن آخر اخص است، و همین وضع هم در اسنامشون به وجود آمده. خب ولو کان
انسان مثلا این که قدرت دارد اون یکی را جهدنش میشکنه، از اون موقعی نه حضیلت هست.
نه، اینا مربوط به امور شخصیه، اینا قبلا هم عرض کردم. در بین انسان هم همینطوره، بله، گاهی یک انسانی حاکم بر انسان دیگه میشه. اینا حکومت‌های شخصیه، یعنی در شخص یک نوع انجام میگیره. ما شخصی‌ها رو هنوز توجیه نکردیم. بحث ما در انواع، اگر نوعی بر نوعی مسلط است من حیثن و پایین تر از اون نوع دیگر من حیث دیگر، این چطوری توجیه میشه؟ اینه در ارباب انواع توجیه شده. حالا اگر در انواعی شخصی بر شخصی حاکم بود، شخصی دیگری من وچن محکوم بود، اون توجیهش چیه؟ اون هنوز نگفتیم. ما داریم توجیهی رو که توجیه اختلافاتی که در انواع میبینیم بیان میکنیم، که اگر در انواع اختلافی هست، این اختلاف رو به ارباب انواع نسبت بدید. حالا اگه در اشخاص اختلافی بود، اونو به کجا نسبت بدین؟ اون هنوز بحثش نشده. حالا مثال پیش بیاد که در عالم مثال اشخاص مطرحن، اونجا اختلاف رو حل میکنیم. فعلا ما داریم اختلاف انواع رو حل میکنیم. این ولو کانت ترتیبات الحجمیه اشاره است به اشکال دیگری که ایشون بر مبانی مشا داره، که البته دو تا اشکال یا تونسیه، سه تا اشکال در اول فصل گفت. الان باز اشکال دیگه اضافه میکنه که این اشکال بر مبنای اونها وارد میشه ولی بر مبنای ایشون وارد نمیشه. این اشکال ان شاء الله جلسه آینده میخونه. این بله درسته، همین منظورم همین بود، شخص رو مثال زدم و الا منظورم همین بود. اصل از نظر قدرت بدنی بر انسان ترجیح داره، انسان از نظر عقل بر بسط ترجیح داره، نوع این با نوع. ولی من مثال به شخص دارم برای روشن تر شدن و الا منظورم همین بود. منظورم این بود که نوع اصل از نظر قدرت غلبه داره و نوع انسان از نظر تحقق.